وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا زينب الكبرى يا بنت أمير المؤمنين. خب طبق معصوم شب چهارم محرم رو از حضرت زینب علیه السلام و فرزندان ایشون مدعین محترم و اهل منبر در کشور اسلامی ایران هر کجا بدین از این مقوله صحبت میشه. در ایران خب برای اینکه شخصیت های آشوری رو هر کدوم براش وضعیت ویژه‌ای حال بشن در باره این شخصیت صحبت کنن، به این ترتیب رسمی رو به این خودشون گذاشتن. رسم خوبی هم هست، مثلا شب اول و از حضرت موسی بن علی علیه السلام ذکر میکنن، شب دوم رو ورودیه به کربلا و شب سوم رو از حضرت رقیه علیها السلام، امشب هم که از حضرت زینب. سخن درباره این بیبی زیاد هست و بعضی از مؤلفین کتاب خاصی رو در مناقب و فضائل و خطبه حضرت زینب و جریانات کربلا و کوفه و شام و بعدم که در مدینه منوره جریاناتی پس از مراجعت داشت که این شش در میان زنان بنی هاشم و دور او میشستن و ایشون گزارشگر بود و بیان میکرد و خودش گریه میکرد و زنان بنی هاشم و زنان مدینه گریه میکردن که همین ها باعث میشد که مردم تحریک بشن و شورشی علیه حکومت وقت و لعن کنن یزید و آل یزید. لذا فرماندار مدینه برای عرض کنم که یزید نوشت که حضرت زینب علیه السلام پس از مراجعت از کربلا به مدینه عرض کنم در این شهر قوایی کرده و مردم لعن می کنن در نیومه رو، لذا باید چاره بجدی. که بنابر نقلی دستور داد یزید که حضرت زینب رو نذارن در مدینه بمانه و دوباره به شام او رو مراجعت دادن و خود یزید زیر نظر گرفت حضرت زینب علیه السلام رو، از لحاظ این که چه کسانی میرن و چه کسانی پایشون در تماس و ارتباط هستن. میگن بعد از مراجعت بشون چیزی نگذشت که حضرت زینب رحلت کردن، این حدودن یک سال یا دو سال بعد از واقعه کربلایشون بیشتر نم در قید حیات نبودن. حالا چطور شد که در این از کنم فرسخی یا بیشتر کم فرسخیشون ایشون در محلی به نام زینبی اونجا زیارتگاه داره؟ این رو میگن شوهرش عبدالله بن جعفر طیار که بنابر نقل ایشون هم در همون مقبرت صغیرشون دفن هست. از کنم ایشون خب از ملاکین حجاز بود، شاید یه علتی از این که نیامد همراه از کنم امام حسین علیه السلام، شاید یک علتش همین بود باشه که خب بالاخره نمیشد که شهر مدینه رو خالی کنن از بنی هاشم. یه تعداد از زنان بودن، خانواده ها بودن، تنها به الله بن جعفر نبود که نیامد کربلا، محمد بن حنفیه اون که دیگه برادر امام حسین بود، اون هم حضور نداشت، اون که اول فرد بود ولی ایشون حضور نداشت در واقع کربلا. بعضی معرفی میگن به علت این که چشم درد داشت اینها و بزرگ سال بود و اینها نیامد. اینهایی هم که نیامدن نه به این علت که تمرد کرده باشن، سرپیچی کرده باشن از فرمان امام حسین. این رو ما نمیتونیم راجع به از کنن سادات بنی هاشم بگیم. امامزاده هایی که موندن نرفتن اینها که تعدادشون هم کم بوده، این رو ما نمیتونیم که این مطلبی رو بگیم. خب میدونید که این قضیه تنها شخص شخیص امام حسین رو هدف گرفته بود، یعنی حکام بنی امیه دستگاه خلافت در اون روز فقط خود حسین رو میخواستن که اون بیاد بیعت کنه و اون دست بکشه. لذا طب عاشورا به عرض کنم اصحابش و حتی به فرزندان عقیل به عرض کنم اونهایی که آمده بودن و همه اونو اطمان جد کرد، گفت سریعا گفت امام حسین که اینا فقط من میخوام، اینا دنبال من هستن، شما الان هم تاریکی شب دین پس هم دیگر بگید و برید. ولی خب اونا راضی نشدن، موندن دیگه با امام حسین علیه السلام. خب حالا این منظورم اینه که عبدالله بن جعفر شاید یکی از علل این باشه که بالاخره بنی هاشم املاک داشتن، باغ داشتن، زمینهایی داشتن، دام و گوسفند و اینها داشتن. میگن خیلی دام داشت عبدالله بن جعفر ولی نسبت به دامدارای مدینه سجدای چاوردی داشت تو خود مدینه که چی پیه شام هم میگن شما که اینا دو سفر داشتن، غیلت شتا و شید داشتن، در تابستون اینا میامدن. اصلا قرآن میگه، قرآن سی سوره ایلا لیلاخ میخونی، بسم الله الرحمن الرحیم، لیلاخ قرش ایلاف رحلت شتا و شید، فلی عبود رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. رحلت شتا و شید یعنی یه سفر در زمستان یه سفر در تابستان. خب زمستان ها رو می رفتن به یمین، به یمن، از حجاز امتعه می بردن، از اونجا می آوردن، خیلی فروش داشتن، مسافت های تجارتی داشتن. و همینطور عرض کنم که در تابستان هم می آمدن شامات، چون هواش بهتر بود نسبت به عربستان، می آمدن اینجا مدتی میدن، افت آمد داشتن، روابطی داشتن، حتی بعضی هاشون خونه داشتن، مسکن داشتن، رشلت ها می شود. مثلا اهل شام از اینجا وسط می کنن، اونا باز از اینا روابط بود، روابط زیادی خانوادگی اینا خیلی بوده. خب این بیدلیل نیست که بعض از زنان و پیغمبر در مقبره صغیر شام هست، مثل ام سلمه و دیگران. شما تو مقبره صغیر برید چندین زیارتگاه هست اونجا، همه اینا مربوط به مزارات اهل بیت علیهم السلام هست. خب این چیه؟ به خاطر همون رفت آمدهایی که می شده. خب حالا یه نقل میگه خود یزید امر کرد دستور داد زینب بیاد شام و بعدم اونجا رحلت کرد. یه نقل میگه نه، خود عبدالله بن جعفر بعد از تمام شدن قضاهای کربلا و کوفه و شام، خب چون رفت آمد داشته اینا، در یه سفر همراه خودش میاره و بعد اونجا فوت میکنن و اونجا دفن میشن. اینم هست. البته یه نقل دیگری هم بعضا میکنن، بعضا احتیاط میکنن، یه سفر هم مصر میرن در قاهره، اونجا هم حضرت زینب زیارتگاهی داره و مسجد رأس الحسین هست. ما قبل از انقلاب رفتیم اونجا رو زیارت کردیم، توجه کردیم، اونجا هم مزاراتی در اهل بیت هست، نفیس خاتون، سکین خاتون، زینب کبرا، مسجد رسول حسین و مزارات دیگر شبیه شام که در سوریه هم یه همچه مزاراتی هست. خب حالا ما کدوم قسمت از زندگی نامه حضرت زینب رو براتون بخونیم؟ من نگاه کردم دیدم این خطبه‌ای که از حضرت زینب ابن طاووس در کتاب لحوف آورده، قال الراوی فقامت زینب و بنت علی ابن ابی طالب علیه السلام فقالت، خطبه رو شروع میکنه مثل خطبه امام سجاد علیه السلام، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسولی و آلی اجمعین، صدق الله سبحانه کدانک یکون ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، اظننت یا یزید حیث اکنت علینا اکثر الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الامام أن بنا هبونا على الله لبك عليه كرما ای یزید، از این که زمین و آسمان رو بر ما تنگ گرفته ای و ما را همانند اسیران خارجی به شهرها و دیارها کشنده ای، گمان میکنی که ما در نزد خدا خار و پس شده ایم و تو در پیشگاه خدا غرب و منزلت دانی، با این تصور خام و باطل با دغب غب انداخته و با نگاه غرور آمیز و نخوت باد به اطراف خود می نگری، در حالی که از این که دنیایت آباد شده و امور طبق مراد تو می چرخد و مقام منصبی را که حق ما خاندان رسول اکرم است در دست گرفته ای، شاد و خوشحالی اگر چنین تصور باطل بر وجود تو حکم فرماست، لحظه ای بیندیش و فکر کن مگر تو فراموش کرده ای کلام خدا را، و این ندان که نعدم خطری کرنده و شمخت به انفک و نظرت فیت فکر جزلان مسلونا ندان که دنیا لکه مسلم سکر و الامور متسکر و هین سفا لکه ملکنا و سلطاننا، فمهلن مهلن انسیت قول الله تعالی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. آل عمران آیه 178. فراموش کرده کلام خدا را که فرمونده گمان نکنن اونهایی که به راه کفر بازگشتن که آنچه ما برای اونها پیش می آوریم و آنان را مهلت می دهیم به نفع آنان و به خیر و سعادت آنها. این مهلت دادن در دنیا نه تنها به نفع آنان نیست، بلکه دقیقا برای آن است که گناهانشون افزوده شود و به عذاب ذلت ابدی گرفتار گردند. سرج برمودم این العدل یبلد طلقا تخدیر و که حرائر که و اماع که و سوق که بنات رسول الله سبایا قد حتکت شتورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعداء من بلد الى بلد و يستشفون اهل المناهل والمنافع ای یزید ای فرزند آزاد صدقان به دست جدمون آیا این امر از عدالت است که زنانون کنیزان خود را در پشت پرده جای دهید ولی دختران پیامبر خدا را در میان نامحرمان به صورت اسیر حاضر کنید تا زنان کنیزان خود را در حتن در حرم ستر و پوچه نگاه میدان ولی خاندان رسالت را با دشمنانشون در شهرها و نسرها میگردانی تا باد نشینان نزدیکان بیگانگان عزازل اشراف آنها را ببینن در حالی که از مردان کسی همراه این زنان نیست سرپرست و حمایتگری ندارد که گونه امید خیر میتوان داشت از فرزند شخصی که با دهان خود میخواست از پسر اندهی که میخواست جگر پاکن جگر حمزه رو ببلد و گوشت خونم از شهیدان اسلام ریدد چگونه میتواند چنین شخصی انتظار کوتا آمدن را داشت که همواره با بغض و دشمنی و کینه و ادامت به خاندان اهل بیت نگریستن است و یتصفح وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف لیس معهن من رجال بلی ولا من هموت حميد فكيف يرتجع مراقبة من لفظ كفوع بعض الأزكياء ونبت لحم من دماء الشهداء فكيف يستبطئ في بغضاء أهل البيت من نظر إلينا بالشرف والشمال والأحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشن یزید تو این جنایت های بزرگ را انجام داده ای و آنگاه نشسته ای بی اون که خود را گناهکار بدانی یا جنایت های خود را بزرگ بشمایی یا با خودت این ندار و سر میدی و این اشعار رو میخوانی اون هم به دست از چوب خیزران بله بودن داشت میگفت این ملعون ای کاش به دران من حضور داشتن و از سر شادمانی و خنده و سرود فریاد برمی آوردند و می گفتند ای یزید دستت درد نکنه ای یزید دستت شرمه باید این جمله جسارت آمیز را به ما می گویی در حالی که با چون به دستی که به دست داری بر دندانهای مبارک سید جوانان بهش میکوبی. ممتحی العلا تنای عدی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأثرت الشافة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الآل من آله وعبد المتصدق. تو بودی چه زخمانی گذشته را شکافتی و دست خود را به خون پیامبر آغشته کردی. ستارگان روی زمین از خاندان آل عبدالمطلب را خاموش نمودی و کشتی. اکنون پدران خود نسل شرک و بت پرستی را ندا می دهی بیان. گمان داری که با آنها سخن می گویی، به زودی خودت به جمع آنها ملحق خواهی شد و در آن جایگاه عذابی ابدیست که آرزو می کنی. ای کاش دستایم شل و زبانم لال می گشت و هرگز چنین یاوهایی را به زبان خود نمی آوردم و هرگز چنین کارهای ناشایسته را انجام نمی دادم. اون روز را منتظر باید. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. پروردگارا حق ما را از دشمنان ما بگیر و از اونها که به ما ظلم کردن انتقام بکش. آتش غضب را بر کسانی که خون ما و خون حامیان ما را ریختن و غضبت را بر اونها فرو فرست. ای یزید بدان با این جنایت هولناک دست خود را شکافتی و با این عمل وحشیانت گوشت خود را پاره کردی. فوالله ما فریت الا جلدک ولا حززت الا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته. به همین زودی در عرصه محشر به محضر رسول الله کشنده خواهی شد، در حالی که بار گرامی از مسئولیت ریختن خون فرزندان رسول الله هست که حرمت این خاندان و پاره های تن آن حضرت را به گردن گرفته ای. و آن روز همون روزی است که خداوند مردم را در آن روز جمع می کند. و حیث یجمع الله شملهم و یلوم شعتهم و یأخذ بحقهم ولا تحسبن الذین قد قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند رب یرزقون. آیه قرآن: گمان مبر اونهایی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنها زنده هستند و نزد پروردگار خود مرزوق و متنعم می باشند. چند سطر دیگر از این خطبه: ای یزید، تو را کفایت می کند که داور و حاکم تو خداوند باشد و خصم تو پیامبر، در حالی که جبرئیل از او حمایت کند. به زودی آنان که تو را مورد حمایت قرار میدن تو این جایگاه می نشینند و بر گرده مسلمانان سوار کردن خود را. در چنین روزی نتیجه عمل خود را خواهند داد. خصم تو پیغمبر و جبرئیل و سیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین بئس الظالمین بدلا. ای زاده معاویه، اگرچه شداید پیش آمدا فشار روزگار، من زینب رو در شرایطی قرار داده که مجبور شدم تو این مجلس با تو حرف بزنم، اما من تو رو کوچکتر از اون مقام ظاهریت میبینم و تو را بسیار توبیخ و سرزنش میکنم. چرا سرزنش نکنم با اینکه چشم ها در فراق دوستانم گریان است، دلها در فراق عزیزان کربلا سوزان گریان است. ای یزید، ای یزید، چشی گفتن گیزش که مردان بزرگ حزب خدا، مردان بزرگ حزب خدا به دست حزب شیطان کشته شدن، دستان جنایتکار شما به خون ما خاندان پیامبر آغشته شد، دهانتون از گوشت ما پر و مالا مال است. آری راستی جای شرم نیست که آن بدنهای پاک و پاکیزه روی زمین کربلا بماند. گرگای بیابونا بیان و این بدنها رو دیدار کنند و تو اینجا مغرور و سرمست قدرت و حکومت بر عریچه قدرت تکیه زنی و به خودت ببانی. فکت کیدک و ششنیک و ناصد جودک فولاو لا تمهون ذکرنا ولا تمیت و محینا ولا تدرک و عمدنا. ای یزید، ای پسر سفیان، اگر چه تو امروز کشتار و اسارت ما رو غنیمت شمرده ای، از غنایم جنگ میدانی و به اون میبانی، طولی نمیکشد که مجبور میگردی غرامت و تاوان اون رو پس بدی. البته در روزی که دیگر هیچ نواندوخته نیک و ذخیره مفیدی همراه نخواهی داشت، مجبور باشی به تنهایی صدای اعمال خود را بچشی. و خدا بند هرگز به بندگان خود در اون روز ستم نخواهد کرد. ما از بیدادگری های تو به پیشگاه خدا شکایت می بریم و اون تنها تناهگاه و امید ماست. ای یزید، هر اون چه می خواهیم مکر و فرید و سعی خود رو در این دنیا به کار گیر، ولی بدان که هر چه تلاش و مکر به کار می گیری باز هرگز توان آن رو نداری که ذکر خیر ما را از یاد بیرون ببری. تو هرگز قدرت آن را نداری. و نسأل الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید و یحسن علینا الخلافه انه رحیم ودود و حسبنا الله و نعم الوکیل. ای یزید، تو هرگز قدرت آن را نداری که وحی ما را نابود کنی، ذکر ما را خاموش کنی، از این راه به آرزوی پلید و دیرینی خود نایل شوی. سعی و تلاش تو هرگز نخواهد توانست ننگ و عار اعمالت را از دامن تو پاک کند. هرگز هرگز آگاه باش که رأی و عقل تو بسیار ضعیف و ناتوان و دوران زندگی و عیشت به سرعت فناپذیر از بین رفتنی و جمع تو به زوال و پریشانیست. روزی فرا می رسد که منادی حق فریاد برمی آورد. لعنت خدا بر ستمگاران و بیدادگران. اکنون من حمد خدا رو می گویم که سرآغاز زندگی دودمان ما را با سعادت و آمرزش در این فرموده و پایان زندگی ما را با اجر بزرگ شهادت سرشار از رحمت خدا به پایان می برد. از خداوند متعال مسئلت می کنم که ثواب و فضل خیش را در شهیدان ما تکمیل کند، اجر و مزد آنها را افزون سازد. امانت داری جانشینی ما را خوب و نیکو قرار داد، زیرا خداوند بخشنده و مهربان است. تنها خدا پناهگاه و امید ماست. تنها خدا نیکوترین، بهترین وکیل و مدافع حق ما. حسبنا الله و نعم الوکیل. نسألك اللهم وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد يا مرتب يا الله يا الله يا الله. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وخشية منك. اللهم وفقنا لما يرضيك. پروردگارا قلبهای ما را پر از محبت خودت اولیاءت قرار بده. دلهای ما را از محبت دنیا و اهل دنیا خالی کن. پروردگارا در دنیا زیارت اهل بیت و در آخرت شفاعتشون رو شامل حال یکایک ما مقرر بفرما. در مجلس ما هر کس به نیتی، حاجتی، مطلبی، مشکلی، مریضی، خدایا حوائج مشروعی همه مؤمنین و مؤمنات برآورده خیر بفرما. این قلیل عزاداری از بانی مجلس، از حاضرین، از همه پیروان و شیعان اهل بیت که در این روزها و شبها مشغول عزاداری هستند، از همه به کرم و فضلت قبول بفرما. پدر و مادر ما، گذشتگان ما، غریق رحمت بفرما. پروردگار آسایی مراجع تقلید نقشن مقام معظم رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدایا فرج ولیت امام زمان که در جالتان عاشورا میخونیم دیگه، دو جا مع امام منصور میخونیم، مع امام مهدی ناطق بالحق، دو جا در جالت عاشورا از امام زمان اسم میاد. و این به خاطر این که قضیه امام حسین با قضیه ظهور آن حضرت پیوند خورد. اصلا این پرچم یال سارات رو فقط مختار بر نداشت، پرچم یال سارات اون پرچم یال سارات گسترده رو اون به دست حضرته که باید بیاد. چون میدونید که این زیارت عاشورا میگه اشیاء هم اتباع هم اولیاء هم، یعنی فقط یزیدیان اون زمان رو نمیگه، اونا که رفتن، اونا به عذاب خودشون هم نائل شدن، ولی اشیاء رو میگه. اشیاء یعنی اونایی که بعد میان تا وقت ظهور حضرت. هنوز کسانی هستن که همین حضرت محرم شادی میکنن، عرشی میکنن، کسانی هستن اینا رو خوب میدونن، میگن یزید توبه کرده، میگن امام حسین خروج کرده در خلیفه مسلمین. الان کسانی هستن که معتقد به چنین عقایدی هستن. تو زیارت عاشورا میخونه اتباع هم، تابعین اونها. خب تابعینشون هر زمان هستن دیگه، درجه کردید. خود ماها هم اگر کارامون مثل اونا باشه، خدایی نکرده افعالمون، اخلاقمون، خب شامعه ما هم میشه، درجه کردید. بنابراین بخواهیم از خداوند که خط ما رو از خط اونها جدا کنه و ما رو با اهل بیت محشور کنه. و از فوائد همونطور که اشاره کردن عشقها رو انشاءالله آماده کنیم، در شبها و روزها عشقها رو بریزیم، دل رو صاف کنیم. هرچه عشق بریزیم، هرچه گریه کنیم، دل هی صافتر میشه، رقیقتر میشه، نورانیتر میشه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، رحم الله من یقرأ الفاتحه. مع السلامه.